بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و نسبت به طائفه سوم که روایت ابو بکر حضرمی بود، بحث سندی رو ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم ابو بکر حضرمی ثقه است. خب باید وارد بحث دلالت روایت بشیم. قبل از ورود به بحث دلالت دو تا سند رو اشاره کنیم که مناسب است در بحث ابوبکر حضرمی ذکر بشه و باز برای کارورزی مفیده. سند اول روایتی است مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار از کتاب کنز ذکر میکنه، کنز و جامع الفوائد، که این کتاب مستقلن هم چاپ شده، کتاب لطیفی است. به اون کتاب الان خصوصیاتش کاری نداریم. سند اینه: محمد ابن العباس عن حسین ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن یعقوب عن عبدالله ابن محمد عن ابی بکر الحضرمی عن ابی جعفر علیه السلام قال یا ابا بکر قول الله عز وجل و والد و ما ولد، والد هو علی ابن ابی طالب و ما ولد هو الحسن و الحسین. ما به سند این روایت کار داریم. اینو توجه کنید، این نکته در سند آمده عن عبد عبدالله ابن محمد عن ابی بکر الحضرمی. مسلم اینجا در سند یه غلطی هست، یه تصحیفی هست. حدس بزنید تصحیف چیه؟ آفرین آفرین. عن عبدالله ابن محمد عن ابی بکر الحضرمی غلطه، چون اصلا یونس ابن یعقوب از عبدالله ابن محمدی که واسطه باشه بین او و ابی بکر حضرمی روایت نداره اصلا. لذا روشن اینجا عن عبدالله ابن محمد ابی بکر الحضرمی، روشن. لذا این تصحیف بلا شبهه. یک سند. سند دوم روایتی در کتاب شریف کافی داری ب به این سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سیف عن اخیه عن ابیه عن ابی بکر ابن محمد مرحوم مجلسی در مرآت العقول. این سند رو که بررسی میکنه چنه این ابی بکر ابن محمد رو نمیتونن تشخیص بدن چه کسیست. ایشون فرموده است ظاهرن این کلمه ابی اینجا زیادیه، عن بکر ابن محمد است، عن ابی بکر ابن محمد غلطه، سند باید عن بکر ابن محمد باشه، در حالی که به نظر ما نه قطعا درسته، عن ابی بکر ابن محمد است. چرا؟ چون راوی که اعظم روایات عبدالله ابن عبدالله ابن محمد حضرمی رو نقل میکنه سیف ابن عمیره است. سیف ابن عمیره دو تا پسر داره در رجال، هر دو راوی هست، حسن و حسین، لذا روایت رو از این نگاه ببینی، احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سیف، حسین پسر سیف ابن عمیره، عن اخیه از برادرش حسن ابن سیف ابن عمیره، عن ابیه یعنی سیف ابن عمیره، عن ابی بکر ابن محمد، ابی بکر ابن محمد ابی بکر حضرمیه، عبدالله ابن محمد حضرمی، ابی بکر پسر محمد، عن ابی بکر ابن محمد یعنی عن عبدالله ابن محمد حضرمی، لذا روایت درسته، این ابی اضافه است، راوی بکر ابن محمد، نه خیر، راوی بکر ابن محمد نیست، همین ابی بکر ابن محمد، مقصودم عبدالله ابن حضرمیه، عبدالله ابن محمد حضرمی است. خب اینا ذیل ابی بکر حضرمی گفتیم، حالا توجه بهش باشه که این مواردم قابل دقت. خب دیگه بحث سندی با این تذکرم تمام شد. روایت ابی بکر حضرمی این بود، میگه دخلنا علا ابی عبدالله علیه السلام فقال له حکم السراج ما تقولو فی من یحمل الى الشام السروج و اداتها فقال لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السروج والسلاح. خب ظاهر روایت ترجمش اینه تا به دقت دلالیش برسیم. ابوبکر حضرمی میگه با حکم السراج خدمت امام صادق رسیدی. حکم السراج از امام سوال کرد کسی برای شامی ها زین است و عدات زین رو بفرسته و اونا بفروشه چجوریه؟ امام فرمودن لا بحثه، اشکال نداره. امروز شما به منزله اصحاب پیغمبری، حالا بعد اشاره می کنم این تنظیر یعنی چیه. انکم فی هدنته، شما الان در هدنه هستی. فاذا کانت المباینه، اگه مباینه بود حرام بر شما ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. اگه مباینه بود حرام السروج و السلاح رو به شامیا بفروشید، به شامیا تحویل بدید. خب اینجا چند نکته توجه کنیم تا دلالت حدیث روشن‌تر بشه. نکته اول، لا شبهت بر این که در زمان امام صادق علیه السلام منطقه شام تحت حاکمیت حکام بنی مروان و بنی العباس بوده، تحت حاکمیت روم نبوده، تحت حاکمیت مسیحیت نبوده، تحت حاکمیت اسلام بوده. مازالک چهره نصب و عداوت نسبت به اهل بیت در شام چهره غالب بوده، هم از تواریخ استفاده میشه، استوندارها و ولاتی که اونجا نصب میکردن ضدیت با اهل بیت داشتن، هم مردم ضدیت با اهل بیت داشتن. اینا کاملا از گزاره های تاریخی معلوم میشه. از زمان حاکمیت معاویه این نکته در شام تثبیت شده بود، لذا کتاب التعجب مرحوم کراجوکی رو ببینید، قضایایی که نقل میکنه. میگه در شام یه عده بودن بهشون میگفتن بنو سراویل، افتخار میکردن، میگفتن ما بنو سراویلی. یعنی چه؟ یعنی فرزندان کسانی که لباس از تن ابا عبدالله الحسین در آوردن. بنو رومح، ما فرزندان کسانی هستیم که باباهامون نیزه به تن ابا عبدالله الحسین زدن. مرحوم کراجوکی مادم دقیقیه، کتاب التعجب هم کتاب لطیفیست. ایشون نقل میکنه که امام جمعه در نماز جمعهش در شام یادش رفت سب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، وسط راه بهش گفتن وای حکه ترکت سنه، سنت یادت رفت سب امیر مؤمنان علی علیه السلام. گوه عجب یادم رفته، همونجا ایستادن سب کرد حضرت رو، مردمم آمین گفتن. مرحوم کراجوکی می نویسه فبنو هناک مسجدن باسم مسجد شکر او ذکر، اونجا یه مسجد درست کردن به اسم مسجد شکر، به شکرانه این که اینجا یادمون آمد سب کنیم مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. یا مسجد و ذکر که اینجا بود که امام جمعه یادش آمد، مسجد و ذکر. خب مردم شام چون اینجوری بودن طبیعی است که رواتی که با اهل بیت مشهور بودن سختشون بود که با اینا تجارت کنن یا اسلحه برای اینا بدن. لذا جایی این سوال بود که حکم سراج، ابوبکر حضرمی میگه حکم سراج از امام پرسید آقا من میخوام زین اسب و ابزار زین اسب رو برای مردم شام بفرستم، آیا اشکالی داره؟ پس دقت کنید، موضوع سوال در این روایت کفار نیستن، این نکته اول در مباحث دلالی روایت. موضوع سوال فروش به مسلمانانی است که با اهل بیت عصمت و طهارت زاویه دارن، در مقابل اهل بیت. حالا بعد بررسی کنیم ببینیم میشه این حکم رو به قیاس اولویت به کفارم سرایت داد یا نمیشه سرایت داد. این یک نکته فعلا توجه کنیم برای دلالت روایت. انتم به منزلت اصحاب رسول الله، باید توضیح داده بشه یعنی چه. شما به منزله اصحاب رسول اللهی، آیا معناش اینه که، چون دو سه احتمال درش، یه احتمال اینه که گفته بشه انتم به منزلت اصحاب رسول الله، یعنی همه تون شما به منزله اصحاب رسول اللهی، در بین اصحاب رسول الله منافقم بود مؤمن حقیقی هم بود، با هم سازش داشتن، جنگ نداشتن با هم. لذا ذیل روایت هم میگه انتم الان فی هدنته، شما در هدنه اید، یعنی در سازشید با هم، یعنی مشکلی از این جهت نیست. حالا میرسیم بهش که این جمله یعنی چه، اونم میگیم، صبر کنید اونم میگیم، اجازه بدید. نکته دوم، سوال سائل در این حدیث معتبر از سروج و اداتها. سروج جمع سرج، یعنی زین اسب و ابزاری که زین از اونها ساخته میشه یا در کنار زین وجود داره، یک حلقه های اتصال داره، رابط داره زین، رکاب داره زین. سوال از سروج و اداتها، اون ابزار کناری زین اسب است، که زین اسب ها هم در دفاع استفاده میشه هم در جنگ و تهاجم استفاده میشه هم در غیر اینا استفاده میشه. خب بعد در مقام جواب امام علیه السلام می‌فرمایند چون الان در حال هدنه هستی، در حال آرامشی با مردم شام، فروش اشکال نداره، ولی اگر در حال مباینه باشید، سفارایی در مقابل یک دیگر باشید، جنگ باشه یا آماده جنگ باشید، امام می‌فرمایند حرم علیکم السروج و السلاح، اگه مباینه باشه هم زین اسب حرامه بهشون بفروشی، هم سلاح حرام است بهشون بفروشی. خوب دقت کنید ما در نکته دوم چه استفاده میخواییم بکنیم. عرض ما این است که از این حدیث معتبر استفاده می شود که در حال مباینه تنها سلاح تهاجمی حرام نیست آدم بفروشه، سلاح تدافعی هم حرامه، تدارکات هم حرامه به قیاس اولویت. وقتی زین اسب رو نمیشه بهشون فروخت که هم وسیله تدافعیه، هم وسیله تهاجمیه، هم وسیله ایست در غیر تدافع و تهاجم استفاده میشه، امام میفرماین اگه مباینه باشه سروج رم نمیشه بهشون فروخت. به قیاس اولویت سلاحهای تدافعی رو هم در حالی که مخالفین در حال جنگ با مسلمونا باشن نمیشه با مخالفین فروخت. فعلیه ولو کسی ادعا کند مثل بعضی از لغویین که در آغاز بحث اشاره کردیم میگن سلاح یعنی سلاح تهاجمی، لذا یادتون است از بعضی از علما مثل مرحوم علامه شهید اول شهید ثانی اینا خوندیم عبارت هایی که فرمودن به کفار و مخالفین اسلحه های تدافعی میشه فروخت، زره میشه بفروشی، چکمه میشه بفروشی. عرض ما اینه نیاز نداریم به لغت، البته لغویین هم اختلاف دارن اصطلاح یعنی چه. حدیث معتبر ابو بکر حضرمی به قیاس اولویت میگه در حال جنگ ابزار تدافعی هم نمیتونید به اونها بفروشید، وقتی زین اسب نمیشه فروخ به طریق اولا زره هم نمیشه فروخ. لذا این معتبره ابوبکر حضرمی اون نظریه جمعی از فقها رو مورد اشکال قرار میده، اون نظر درست نیست. بله بله کاملا کاملا، حالا بعدم بررسی میکنیم، بلا شبه از روایت استفاده میشه. لذا این که مرحوم علامه عبارت چونو خوندیم ابتدا میفرماین یحرم السلاح، بعد میگن به خلاف ما یکن بهی که دروع و الجنت فانه یکره طبق یک نقلی. شهید اول میگه مکروه، علامه میگه نخیر اشکال نداره، روایت ابوبکر حضرمی مسئله را حل میکنه. ولو شما در لغت بگید کلمه سلاح اختصاص داره به سلاح تهاجمی، یادتونه اونجا نکته گفتیم قول لغویین رو که نقل کردیم گفتیم بعدن برسیم اصلا نیاز داریم ببینیم در لغت کلمه سلاح ظهور در چی داره، اصلا نیاز بی معنا نداریم. ما معتبره ابوبکر حضرمی میگه سروج و عدات سروج رو در حال مباینه حرام بفروشی، به طریق اولا سایر مواردم حرام، اون اسلحه های تدافعی هم حرام و اونا فروخته بشه. وقتی سروج و ادات سروج در حال مباینه نمیشه فروخت، وقت میشود سلاح عرض کنم تدافعی رو فروخت، این روشنه که روایتم معتبر، سندم درست و مطلب تمامه. اینم نکته دوم در ذیل مدلول روایت. مباینه رو معنا میکنیم، الان صبر کنید، هنوز مباینه ببینیم یعنی چه چطوره، اون بحثه، الان میرسیم بهش، حالا میرسیم. نسبت به کفارم نکته داریم اینجا، صبر کنید توضیح میدیم. فعلا یکی یکی نکات رو برسیم تا به جمع‌بندی برسیم. نکته سوم این است که شما توجه کردید در نقل عبارتهای جمعی از علما کلمه هدنه رو در بحث بیع سلاح به معنای هدنه اصطلاحی در فقه گرفته بودن، که ما هم در مقدمات اشاره کردیم علما میگن هدنه، محقق اول محقق در شرایع، عقد لترک الحرب الى مدت معینه. گفتیم در اصطلاح فقهی هدنه یعنی ترک جنگ با کفار تا مدت معین، آتش بس بعد از جنگ رو میگن هدنه، اینو میگن هدنه، مدت معینه. جمعی از فقها در بحث بیع السلاح هدنه رو به همین اصطلاح فقهی معنا کردن، که الان ما هم در مقدمه توضیح دادیم این رو. لکن توجه کنید هدنه در اصطلاح روایات اعم از هدنه در اصطلاح فقهاست. که حالا جمعی خلط و دارن، حتی بعض المتأخرین هدنه رو به همون معنا می کنن، اینجوری نیست. هدنه در اصطلاح روایات یعنی مطلق آرامش و عدم الحرب، و در قبالش مباینه به معنای حالت جنگی یا آماده برای جنگ. شما در همین معتبره ابوبکر حضرمی میبینید امام صادق علیه السلام به حکم سراج میفرماین شما الان با شامیها در هدنه هستید، یعنی شما یه شیعه با اهالی شام در هدنه اید، یعنی الان با هم جنگی ندارید، سفارایی ندارید. حالا مردم شام کافر هم نیستن، مسلمون هم. امام کلمه هدنه رو اطلاق میکنه، این آتش بس موقت معناش نیست، مطلق آرامش وقتی جنگی نباشه، وقتی درگیری نباشه. شما این روایت رو ببینید تا کاملا این مدعا شکل بگیره. اصطلاح هدنه در این روایات غیر از اصطلاح فقهیه. این روایت رو توجه کنید، محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده عن علاء ابن الرزين إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس فقال عليه السلام هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم تؤدي أماناتهم يا أماناتهم وتحقن دماؤهم و تجوز مناکحتهم و موارفتهم فی هذا الحال. طریق شیخ صدوق به علاء ابن رزین معتبر است. علاء ابن رزین جزء اعیان اصحاب و ثقه است. حدیث از نظر سند معتبر است. علی میگه به امام باقر از حضرت سوال کردم عن جمهور الناس. کلمه الناس جمهور الناس یعنی اهل سنت، در روایات زیاد به کار میره. میگه از آقا سوال کردم آقا وضع جمهور مردم الان با ما چیه، ما چه جور باید با ایشون برخورد کنیم. فقاله امام علیه السلام فرمودن هم الیوم اهل هدنته، الان اونا اهل هدنه، الان آرامشه، الان سکونه، ما جنگی با اونا نداریم الان، لذا چون هدنه است ترد و ضالتهم، احکام سایر مسلمونا احکامی که بین خودتون دارید بر اونام جاریه، ضالشون رد کنید، اماناتشون رو بهشون ادا کنید، محقون و دمن، خونشون محفوظه، مناکحشون جایزه، موارثشون جایزه، فی هذا الحال، تا وقتی اهل هدنه باشن، تا وقتی جنگی بین ما و اونا نباشه، سفارایی نباشه، اونا اهل هدنه. خب در این روایت معتبر به وضوح هدنه اطلاق میشه بر آرامش بین مسلمانان، بین ما و دیگران، لذا کلمه هدنه در روایات مقصود آتش بس بین مسلمونا و کفار حربی نیست، بلکه مطلق آرامش، آرامش در مقابل مباینه، به قرینه مقابل مباینه یعنی حالت جنگی، سفارایی آمادن برای جنگ یا مشغول جنگ بالفعل با ما. خب اینم نکته عرض کنم به حضور شما سوم در اینجا که اشاره کرد. بفرمایید. نه حالا الان میرسیم ببینیم از این روایت میتونیم استفاده کنیم یا نه، الان تأمل کنید میرسیم بهش. فعلا موضوع این روایت کفار نیستن، موضوع روایت معتبره ابوبکر عزرمی مسلمانایی هستند که در مقابل شیعه هستن، مسلمانای در مقابل شیعه هم امام میفرماید تارتن هدنه یا تارتن مباینه. اگه هدنه بود یعنی آرامش بود، نه اینکه آتش بس بود در زمان موقت، این نیست، مطلق آرامش دیگه از زمان امیر مؤمنان بعد از حاکمیت حضرت دیگه بین شام و بین شیعه جنگی نیست بالاخره، این رو میگن هدنه، این آرامش رو میگن هدنه. حالا دقت کنید نکته چهارو چنانچه ذکر کردیم موضوع در معتبره حضرمی اهل شامن، آیا می توانیم به نحوی مثلا به قیاس اولویت یا به قیاس مساوات این حکم رو شامل کفار هم بدانیم؟ یعنی بگیم بنابراین نسبت به کفار هم حکم چنین است، اذا کانت الهدنه فلا بأس حمل السروج و السلاح، و اذا کانت المباینه فحرمه. آیا میتونیم به قیاس اولویت یا قیاس مساوات این حکم رو راجع به کفارم ثابت کنیم یا نه؟ هم بله هم نه. در یک قسمت مدلول روایت بله، در یک قسمت مدلول روایت نه. حالا این رو انشاءالله توضیح میدیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. نه ببینید، الان سؤال اینه، شام یه ویژگی داشته. حالا یه روایت دیگه ولو سندش ضعیفه، زیر این طایفه بعدا اشاره میکنیم.